أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. هم در شروط صحت نکاح بحث می‌کردیم. گفتیم اولین شرط صحت عقد نکاح بلوغ، و لذا طفل غیر بالغ یا صبی غیر بالغ نکاحش باطله، مگر به اذن ولی، که اون اذن ولی رو بعد می‌پردازیم. دلیل بر این مطلب رو ما گفتیم، هم آیات است و هم روایات. البته بعضی از آیات، عمدتاً آیه کریمه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. آیه 6 سوره نساء. به این آیه هم تمسک شده. ما بعضی از روایات رو در بحث های قبل خوندیم، منتها به این آیه نپرداختیم. بحث درباره این آیه اشاره کردیم ولی به بحثش نپرداختیم. به این آیه هم استدلال شده برای اثبات شرطیت بلوغ برای صحت نکاح. خب اگر بخوایم به این آیه تمسک کنیم برای اثبات شرطیت بلوغ در صحت نکاح، باید به دو مقدمه توجه کنیم. دو مقدمه رو باید بپذیریم تا بر اساس این دو مقدمه این استدلال درست بشه. مقدمه اول این که بگیم آیه گرچه درباره یتامی نازل شده، و ابتلوا الیتامى، یعنی چه ابتلوا الیتامى؟ یعنی یتامى رو آزمایش کنید. و ابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، آزمایش کنید یتامى رو تا وقتی که به بلوغ میرسند. بلغوا النکاح یعنی بلوغ، چون بلوغی که مبدع تکلیف هست بلوغ جنسیه. بلوغ جنسی البته بعد میفرماید که حتی اذا بلغ النکاح، این بلغ النکاح بلوغ جنسی است. بعد اکتفا نمی کند به بلوغ جنسی، اشاره به بلوغ عقلی هم می کند. فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. پس دو شرط برای دفع اموال به یتیم وجود داره. شرط اول بلوغ نکاح، شرط دوم ان آنستم منهم رشدا، اگر رشدی در اونها یافتید، که مراد از رشد کمال عقل، رشد عقلی است. خب بنابراین آیه اعطای اموال یتامى به اونها مشروط به این بلوغ جنسی و بلوغ عقلی است. خب اینجا گفته می شود آیه درباره یتامى نازل شده، ما درباره مطلق الصبی بحث می کنیم. خب باید تعمیم بدیم. گفتیم مقدمه اول استدلال به این آیه این است که ما آیه رو تعمیم بدیم از یتامى به چی؟ به مطلق صبیان. و این درست، این تعمیم، چون اینجا میدانیم که یتیم به ماهو یتیم خصوصیتی ندارد. یتیم به دلیل اینکه بالغ نیست گفته میشود به اینها مالشون رو ندید، اجازه تصرف نداشته باشن تا وقتی که به بلوغ عقلی و بلوغ جنسی برسند. و اینکه به یتیم اختصاص پیدا کنه و غیر یتیم رو شامل نشه، این قطعا محتمل نیست. همچه فرضی که غیر یتیم مجاز باشه تصرف در مالش، اما فقط یتیم مجاز نباشه. بلکه اگر بنا باشد که ما استثناء کنیم و تفصیل قائل بشیم بین یتیم و غیر یتیم، یتیم اولای به آن است که اختیارات مالی به او داده بشه. یتیم سرپرست نداره. خب این رو باید بیشتر ملاحظش کرد، بیشتر رعایتش کرد. بنابراین محتمل نیست خصوصیت یتیم در اینجا، و لذا تعدی میکنیم. حالا این تعدی رو هم میتوانیم بگیم بر اساس یا بر اساس فحوای خطاب انجام میگیره، یعنی بر اساس مفهوم موافقت. به اصطلاح مفهوم موافقت مبتنی بر مساوات است یا اولویت، یعنی میدانیم که غیر صبی، غیر یتیم هم قطعا از نظر ملاک هیچ فرقی با خود یتیم نداره. اما اون عدم خصوصیت که میگیم منشه که هیچ خصوصیتی در یتیم وجود نداره که بخواییم بگیم یتیم رو مالشو ندید تا وقت بلوغ، ولی بگیم غیر یتیم رو که اگه صبی غیر یتیم بشه این رو بهش بدهید مالی، قطعا هم چیزی وجود نداره. یا بالمساواه یا بالاولویه، یعنی اگر بنا باشد در یتیم بگوییم حق تصرف در مال خودش را ندارد تا بلوغ، و به طریق اولا صبی غیر یتیم. نکته اولویت هم یتم یتیم، چون اقلا اونی که یتیم نیست پدری دارد، به حال سرپرستی دارد، پدری دارد روی سرش، ارشادش میکنه، ممکنه کنترلش کنه. اگر ما بگیم اختیارات رو یتیم نداره اما غیر یتیم میتونه تصرف کنه، خب اگر بنا باشد که همچه امتیازی رو ما بدهیم، یتیم هم اولاست در این رابطه که این اختیار رو هم به او بدهیم. به هر حال یا بالمساواه یا بالاولویه، اینجا ما میدانیم که یتیم خصوصیتی ندارد و این حکم تعدی میکند به غیر یتیم از افراد غیر بالغ. این مقدمه اول. مقدمه دوم استدلال به این آیه این است که این آیه در تصرفات مالی آمده، یعنی عقود مالیه رو میگیرد. فرمود ببتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این ادفعوا الیهم اموالهم به دلالت التزامی دلالت دارد بر جواز عقود مالیه صبی بعد البلوغ. بعد البلوغ عقود مالیه‌اش صحیح خواهد بشون، بگه اموالشون بهشون بدید. خب برای چی بشون اموالشون بدید؟ تا اینکه بتونن تصرف کنن توی اموال. این فتفعو الیهم اموالهم مثل این است که بگوید به اونها اجازه بدید خودشون در اموالشون تصرف کنن. چه وقتی؟ اذا بلغوا النکاح و آنستم منهم رشدا، بگید خودشون تصرف در اموال بکنن. خب این تصرف در اموال بکنن، تصرف، خب اینجا میتونیم بگیم هم تصرف تصرف تکوینی، هم تصرف تصرف تشریعی است. جواز تصرف هم تکوینن که خب ادفعوا الیهم اموالهم، تو بخورن از این اموال، بپوشن، تصرفاتی که نیازشون رو برطرف کند انجام بدن. این تصرف تکوینی. تصرف تشریعی اینه که بتونن بفروشن، بخرن، هبه کنن، سوال کنن، اجازه بدن. این تصرفات تشریعی. این فتفعو الیه اموالهم هر دو رو میرسنه، یعنی بدید اموالشون در اختیار خودشون قرار بگیره، هر تصرفی که میخوان بکنن بتوانن بکنن. منتها گفته باشد این در عقود مالیه است، نه در مثل نکاح. این در مثل بیع است و اجاره است و صلح است و هبه و اینجور تصرفات مالی. گفته میشود این هم از تصرفات مالی ما تعدی میکنیم به غیر تصرفات مالی، این عقود رو میگیرد. چرا؟ حالا عقد نکاح رو بالخصوص، یا به دلیل این که در عقد نکاح هم نوعی تصرف مالی وجود داره عادتا، البته اون تصرف بالمهر، اگه بخواد ازدواج کنه خب باید یا مهر بده یا مهر بگیره، به هر حال باید مهر رو قبول کنه. اگر مرد باید مهر بده، اگر زن باید مهر رو قبول کنه، این نوع تصرف مالیه. هرچند مهر شرط در صحت نیست، اما خب عادتا ملازمت با مهر داره عقد نکاح، ملازمت دارد با ولو تلازم عادی، با گرفتن مهر، با دادن مهر. پس این هم میشود به هر حال یکی از تصرفات مالی عقد نکاح. یا به این نکته، یا اگر این نکته را منکر شدیم که نه عقد نکاح متقوم به مهر نیست، حتی اگر ذکر محرم نشود در عقد، عقد صحیح، اون تا بعد باید چکار کنند؟ بعد باید بیان محرش رو معین کنند و محر بپردازند. محر در عقد نکاح دائم شرط صحت نیست، مقبب عقد نیست. بنابراین گفته می شود که نه، از این لحاظ نمی شود نکاح رو از عقود مالی شمرد. خیلی خوب، ولی تعدی می کنیم به نکاح به نکته منا منات، یعنی همون بازم فهوای خطاب، که خب هیچ نکته خاصی که در نه تنها در ما در عقود مالی نکته خاصی نیست که موجب تخصیص عقود مالی به این حکم بشه، بلکه اگر در عقود مالی ما قاعده به تغییر شدیم، به تغییر فعل سبی، به این که اگه بالغ بشه، نکاحی که اشد از عقود مالی است در شرع ما، در فقه ما، در منابع اسلامی ما، نکاح رو بسیار بر نکاح تشدید شده، تأکید شده که نکاح رو سخت بگیرید، نکاح رو همچه یعنی احکام مترتب بر نکاح رو کاملا نهایت کنید و به نکاح اهمیت داده بشه. خب این تشدیدی که بر مسئله نکاح آمده موجب اولویت نکاح و به تقدیر نکاح به این قید میشه. این قید تصرفات مالی عصبی است که تصرفات مالی عصبی مقید به چیست؟ مقید به بلوغ است، و یعنی بلوغ جنسی و بلوغ عقلی. خب عقد نکاح به طریق اولا باید مقید به این قید بشه، چون اشد از عقود مالی دیگر است. از ما تعدی میکنیم از عقود مالی به مثل عقد نکاح، و به این آیه میشود استناد کرد با این تقریر. ادامه بحث را انشاءالله هفته آینده پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله.